ساعت 10 شب در ایران است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در ساعت پایانی جمعه 7 آبان ماه 1400. سلام و درود گرم ما را در این شبانگاه پاییزی از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. اما ابتدا مرور داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. سخنگوی اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد که ایران و کشورهای غربی طرف برجام در حال رایزنی برای تعیین تاریخ از سرگیری مذاکراتند. پیتر استانو با اعلام این مطلب در نشست خبری هفتگی کمیسیون اروپا افزود ملاقات اخیر میان نمایندگان ایران و قدرت‌های غربی در بروکسل سازنده بوده و به روشن شدن راه‌های بازگشت به میز مذاکرات در وین کمک کرده است.
I can confirm that there was a useful meeting between chief Iranian negotiator vice or deputy foreign minister Bagheri and our chief negotiator when it comes to JCPOA, who is also political director and deputy secretary general of the EAS, Enrique Mora. So there was a useful meeting between the two of them 2 days ago, and it helped to identify a way forward to resume the negotiations in Vienna.
در پی خروج یک جانبه آمریکا از برجام در سال 2018 میلادی و سرگیری تحریم‌های اقتصادی، تهران نیز از اجرای تعهدات خود سر باز زد. مذاکرات احیای برجام که با روی کار آمدن دولت جو بایدن از اردیبهشت آغاز شده بود، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی متوقف شد. با گذشت حدود 4 ماه هنوز هیچ تاریخ دقیقی برای از سرگیری مذاکرات تعیین نشده است. شورای جهانی طلا در آخرین گزارش خود اعلام کرد که تقاضا برای خرید انواع سکه و شمش طلا در ایران به طور چشمگیری سقوط کرده است. بر اساس این گزارش، در حالی که طی 9 ماهه ابتدایی سال 2018 خرید شمش و سکه طلا در کشور بالای 45 تن بود، این تقاضا در مدت مشابه سال 2021 به 17.4 تن سقوط کرده است. با افت شدید ارزش ریال و تحریم‌های آمریکا، قیمت سکه در بازارهای داخلی کشور از 1.5 میلیون تومان در سال 97 به بیش از 11.5 میلیون تومان در سال جاری رسیده است. پیش از این، گروه پرشماری از دارندگان سرمایه نقد در کشور با هدف نجات دارایی‌هایشان به بازار سکه پناه می‌آوردند. راه حلی که به نظر می رسد در شرایط فعلی طرفداران زیادی ندارد. مایک پنس خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، به علت جنایت علیه بشریت و قتل عام در جریان اعدام‌های تابستان سال 67 شده است. معاون اول دونالد ترامپ در زمان ریاست جمهوریش که در یک کنفرانس برگزار شده از سوی سازمان مجاهدین خلق صحبت می کرد، ابراهیم رئیسی را یک قاتل خواند. مایک پنس با بیان اینکه در حال حاضر 4/5 مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و فساد به حد اکثر رسیده، افزود درد و رنجی که مردم ایران از سال 57 تحمل می کنند به عنوان یکی از بزرگترین فجایع عصر حاضر در تاریخ ثبت خواهد شد. دولت تحت رهبری دونالد ترامپ و مایک پنس معاون او یکی از سرسخت‌ترین تحریم‌ها را علیه جمهوری اسلامی برقرار کردند. قاسم سلیمانی، مهمترین مهره نظامی مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی، نیز در همان دوره هدف پهپادهای آمریکا قرار گرفت. جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، امروز در واتیکان با پاپ فرانسیس، رهبر مذهبی کلیسای کاتولیک، دیدار و گفتگو کرد. این دیدار یک ساعته در شرایطی است که حمایت جو بایدن از حق سقط جنین برای زنان باردار در آمریکا بحث‌انگیز شده است. کاخ سفید واشنگتن در بیانیه‌ای گفت که در این ملاقات جو بایدن از پاپ به دلیل حمایت از تنگدستان، قربانیان سرکوب و جنگ و بی‌عدالتی، پشتیبانی از مقابله با بحران اقلیمی و دفاع او از توزیع عادلانه واکسن ستایش کرده است. دیدار جو بایدن از واتیکان یک روز پیش از شروع اجلاس سران گروه 20 صورت گرفت. این نشست از روز شنبه در روم آغاز خواهد شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بکتاش خمسه‌پور. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله شبانگاهی نگاهی داریم به افزایش هشدار و نگرانی از موجی تازه از شیوع کرونا در ایران. از دلیل تعلل تهران برای احیای برجام خواهیم گفت. و در این روز پاییزی که پشت سر گذاشتیم، نقاش رنگ ها، رنج ها و دانه های نور درگذشت، نگاهی داریم به زندگی ایران درودی. دعوت میکنم که با ما باشید تا 10:45 دقیقه شامگاه در ایران. بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. در روزهای اخیر آمار رسمی مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران بین 150 تا 190 نفر در روز در نوسان بوده، آماری که صحت و سقم اون هم مورد تردیده. حال اما در پی این کاهش محدود آمار قربانیان کرونا در ایران، بار دیگه مقام‌های بهداشتی و پزشکی هشدار می‌دهند که این پایان ماجرا نیست و در صورت نیندیشیده شدن یک تدبیر فوری، موج تازه‌ای از شیوع گسترش کرونا رو می‌تونیم شاهد باشیم. محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا، درباره دلایل احتمال بروز موج تازه به رادیو فردا گفته.
موج ششم و اتفاقاتی که پیش رو هست ظاهراً اجتناب ناپذیر هست و به نظر میرسه علی‌رغم هشدارهایی که در ماه‌های قبل داده شد که جلو برگزاری‌های مراسم اجتماعات، همجور چه مراسم مذهبی، اجتماعات غیر مذهبی، مسافرت‌های اینطوری گرفته بشه، بیماریابی بشه، اما هیچ کدوم این کارها انجام نشد و الان داریم میریم به سمت موج ششم. واقعیت این هست که موج ششم پیش رو خیلی میتونه تغییراتی داشته باشه، میتونه مرگبارتر از موج پنجم باشه و میتونه بسیار تحت کنترل باشه. همه اینها بستگی داره به برنامه ریزی هایی که ما در این فرصت زمانی بسیار بسیار کوتاه داریم. اگر واقعا برخورد طوری باشه که بیماریابی و پیدا کردن بیماران در نقاط قرمز، کنترل اونها و قرنطینه اونها و همچنین جلوگیری از بازگشایی های بدون کنترل اگر انجام بشه و از طرفی واکسیناسیون بره به سمت کیفی و حالا که داره با سرعت کمی خوبی پیش میره، روی کیفیت واکسن ها و تاثیرگذاری اونها هم کنترل های بیشتری بشه.
شما اشاره کردید به مسئله این که موج بعدی یا بحران بعدی که ایران در هفته های پیش رو هشدارش داده میشه میتونه مرگبارتر هم باشه. اگر که ما آمار واکسیناسیون رو نگاه بکنیم، یک چیزی حدود 30% مردم الان واکسن رو دریافت کردند و دوزش رو، چرا با توجه به اینکه این دو دوز هم دریافت شده توسط 30% جامعه همچنان پیش بینی یک همچین وضعیتی رو میکنید شما؟
بله، من عرض کردم یکی از سناریوهای احتمالی، بله همونطور که فرمودید، موج سهمگین ششم هست و اگر جلوش گرفته بشه میتونیم به راحتی ازش عبور بکنیم، به دلیل اینکه واکسیناسیونی که در ایران داره انجام میشه، واکسیناسیون اهمیتش و مهمترینش با سینوفارم هست. سینوفارم الان توصیه که میشه 3 دوزی هست، دوز سوم نه به عنوان دوز یادآور و بوستر، بلکه به عنوان بخشی از خود واکسیناسیون که باید با 3 دوز انجام بشه، اما در ایران داره این کار با 2 دوز انجام میشه. و از طرف این مطالعات پراکنده که حالا البته خیلی اما اگر راجع بهش هست، نشون داده شده که واکسیناسیون در ایران میزان کارایی و ایمنیزایی که داره انجام میده در مقایسه با سینوفارم هایی که در جاهای دیگه داره انجام میشه، کارایی بسیار کمتری داره. و نکته دیگه این هست،
چرا این اتفاق میفته؟ اگر که بتونیم، آیا تحقیقی وجود داره میتونیم استناد بکنیم به موضوعی؟ آیا فاکتور اجتماعی وجود داره که این کارایی متفاوت هست؟
خب خیلی عوامل و علامت سوال‌های مختلفی میشه براش مطرح کرد. در جاهای دیگه کارایی واکسن سینوفارم تا حدود مثلا ایمنی‌زایی بیشتر از 80% هم در بعضی مطالعات انجام شده، اما مطالعه شیراز 5% این ایمنی‌زایی رو در سطح جامعه که ما بهش نیاز داریم داره ایجاد میکنه. این ایمنی‌زایی برای کنترل بیماری مورد نیاز هست. اینا میتونه ابهاماتی که از قبل وجود داشته که آیا واقعا واکسن سینوفارمی که داره برای ایران وارد میشه همون سینوفارم پکن هست یا سینوفارمی هست که در کارخانه ووهان تولید میشه، علامت سوالی که روزنامه تجارت نیوز راجع بهش صحبت کرده بود، و یا این که مراحل انتقال اون آیا زنجیره سرما درش انجام میشه، آیا در وسط این نقل و انتقالات واکسن کاملا سیف هست، آیا کنترل های کیفی روش انجام میشه زمانی که داره تزریق میشه، این همون کیفیت لحظه خروج از کارخونه رو داره، و هزاران علامت سوال های دیگه ای که همه کشورها این کنترل ها رو انجام میدن و به جواب این سوالات میرسن، اما در ایران متاسفانه محموله بارگیری میشه و تزریق میشه. کنترل های بین راه و این که از کجا داره تولید میشه و چه میزانی داره اینها کارایی داره، اینها در واقع علامت سوال هایی هست که ما رو در مقابله با پاندمی با بحران مواجهه میکنه.
ما البته داریم خیلی بیشتر درباره سینوفارم صحبت میکنیم، اما در طول هفته معمولا یکی دو بار خبرهای منتشر میشه، مثلا از جمله محموله 1 میلیونی که از کره جنوبی آمد واکسن استرازنیکا بود، یا کشورهای دیگری مانند لهستان یا ایتالیا محموله‌ای رو راهی ایران کردند. این واکسن ها هم هست در کنار سپوتنیک و در کنار واکسنی که در خود ایران تولید میشه، و همچنان در کنار این مشاهده این هستیم که مثلا امروز میدیدم که از مشهد عکس‌هایی رو گذاشته بودند و مراکز دریافت واکسن خالی از مراجعه کننده بود. اینها رو چگونه میبینید آقای عطاری؟
خب البته ما علتی که تمرکزمون روی سینوفارم هست به دلیل اینه که اکثریت واکسیناسیون ایران که ما نیاز به ایمنی جمعی داریم داره با سینوفارم انجام میشه. بیش از 82% واکسن داخلی هم کمتر از 8% تونسته جایگاه داشته باشه. اما علت این که ما به اینجا رسیدیم که هنوز علارغم این که واکسیناسیون دو دوز ما به 50% هم نرسیده، مراکز واکسیناسیون خالی هستن، به دلایل متعددی هست. یکی اون ایجاد بی‌اعتمادی که در از ابتدا تا الان در رسانه‌های ایران در مراکز قدرت ایران این کار رو انجام دادن و نسبت به واکسینه کردن و واکسن بی‌اعتمادی ایجاد کردن، حالا دیگه اون اعتماد مردم سخت هست که برگرده.
تحلیل محمد کاظم عطاری رو میشنیدید در آمریکا درباره هشدارهایی که داده میشه، نگرانی که وجود داره از بروز موجی دیگر از کرونا در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
4+1 و آمریکا میگویند مکان مذاکره برای احیای برجام در وین است، اما دیپلمات‌های این روزهای جمهوری اسلامی همچنان از پایتختی به پایتخت دیگر در حال رایزنی برای مذاکراتی هستند که حتی تاریخ از سرگیری اون هم مشخص نیست. رئیس تیم مذاکره کننده ایران علی باقری کنی حتی نام مذاکرات که پیشتر از اون با عنوان احیای برجام یاد میشد رو هم به زبان نمی آورد و اون رو مذاکره برای رفع تحریم میخواند. دلیل تعلل تهران چیست؟ سرنوشت این روند دیپلماتیک چه خواهد شد؟ علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن کانادا پاسخ میدهد.
طبیعتاً دولت جدید میخواد نشون بده که مذاکرات ربطی به آقای ظریف و روحانی نداره و اگر توافق هم صورت بگیره این توافق جدیدی است. بنابراین با توجه به اینی که برجام برای پیوند خورده و لحاظ هویتی با دولت قبل، ها میخوان این هویت رو از این توافق جدید خارج کنن. بنابراین یه بخشی از این طولانی شدن زمان هم تعلیق مذاکرات و طولانی شدن تا رسیدن به توافق هم به نظر برخی از ناظران ناشی از هم میبینن که در حقیقت دولت میخواد یک برند جدیدی برای مذاکرات بچسبونه. مذاکرات برای اینکه آقای باقری جزو مخالفین سرسخت برجام بوده و خب همین خودش مشکل ایجاد میکنه که معلوم نیست که اگر واقعا احیای برجام هست، بعدی که خود جزو مخالفین برجام بوده، اون هم جزو مخالفین جبهه اول، چطوری میخواد همچین مذاکراتی رو بستر انجام برسونه؟
آقای نامور حقیقی، همین ماجراست، اینکه به هر حال ما داریم درباره یک روند دیپلماتیک صحبت میکنیم که فقط ایران در اون نیست، طرفهای ایران چگونه باید متوجه باشن که جمهوری اسلامی ایران در پی چیست؟
خب البته ببینید، چون مسئله کلیدی اینه که تصمیم گیری در این مورد تصمیم گیری دولت نیست، دست حکومت هست، به ویژه شورای امنیت ملی و نهاد رهبری. در نتیجه دولت چندان نقش مؤثری نداره و به خاطر همینم اگر دقت کرده باشید در انتخابات ریاست جمهوری در حد اقل کلمات و سخنان این موضوع مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اما به طور کلی سه تا تحلیل هست در مورد سیاستی که دولت و حکومت اتخاذ کرده. یک تحلیل این است که برخی از جناح‌های بدبین در آمریکا و اروپا هم به این اعتقاد دارن، این است که ایران داره زمان میخره، تعلیق مذاکرات و به عقب انداختن مذاکرات برای خرید زمانه، برای که در حوزه هسته‌ای بتونه پیشرفتاش رو تکمیل کنه، خودش رو به نقطه غیر قابل بازگشت در حوزه هسته‌ای برسونه و آماده یک موقعیتی برای این باشه که اگر مورد هجوم قرار گرفت بتونه فوری بمب اتمش رو کامل کنه و بسازه. یه نگاه این هست که هدف حکومت اینه که در حقیقت با تعویق انداختنش میخواد مذاکرات رو به گونه‌ای پیش ببره که مذاکرات جدیدی انجام بده، حالا یا کمتر بده کمتر بگیره و یا بیشتر بده یا بیشتر بگیره و در نتیجه در چنین وضعیتی هدفش این است که روحانی و ظریف صدایی بکنه از برند مذاکراتی و خب با طول زمان و نوع واکنش ها و نوع تغییراتی که ممکنه در قرارداد صورت بگیره که بره یک مذاکرات نیمه جدیدی بشه یا چیزهای جدیدی بهش اضافه بشه، در کنارش مثلا مذاکرات منطقه‌ای هم با عربستان انجام بگیره. اونا هدفشون این است که یک برند جدید از دولتشون بدن. نگاه سوم این است که نه، اینها میخوان که با این تعویق انداختن موقعیت شانه‌زنی رو افزایش بدن، انداز اقتصادی هم وضعیت رو خوب کنن و در وضعیت اصلاحات اقتصادی و افزایش موقعیت غنی‌سازیشون نشون بدن که تحت فشار حداکثری قرار ندارن و در حقیقت اون بمب فشار حداکثری داره علیه خودش کار میکنه. اون موقع در سر میز مذاکرات بتونن امتیازات بیشتری در مسیر دیپلماسی بگیرن.
به نظر شما داره ایران چی کار میکنه؟
در حقیقت دو تا خروجی ایجاد میشه. اگه گروه سوم و دوم رو بگیریم، این است که دو طرف در حال چانه زنی هستن و بالاخره در یه نقطه با هم توافق میکنن. در گروه اول و گروه دوم برخی معتقدن با توجه به روندی که داره پیش میره و با توجه به سقف خواسته هایی که دو طرف دارند، احتمال درگیری خیلی زیاده و این درگیری میان ایران و اسرائیل رو خواهد داد، به خاطر اینی که سقف خواسته های ایران و طرف مقابل جایی نداره که با هم جمع بشه، به خصوص در مورد ضمانت ها، به خصوص در مورد راستی آزمایی تحریم ها، به خصوص تحریم های مالی و بانکی و همچنین در مورد مسئله نوع واکنشی که ایران باید انجام بده در مورد مسئله اون غنی‌سازی ها. خاطر همین معتقدن چون اختلافات حل نمی شود و دو طرف نمیتونن با هم کنار بیان، حالا مشکلات داخلی آمریکا جدا، ایران هم به خاطر شعارهایی که داده و مشکلات داخلی ایران، در نتیجه اسرائیل دست نخواهد گذاشت و اقداماتی دست خواهد زد که ایران هم پاسخ خواهد. یک نگاه معتقدن در نهایت علی‌رغم همه اختلافات در یه جایی با هم توافق میکنن، اونم به خاطر اینکه آمریکا تمایلی نداره که چنین سطح درگیری در خاورمیانه ایجاد بشه. اصولگراها هم میدونن که از لحاظ اقتصادی چالش های جدی کشور خواهد داشت، به خصوص با توجه به اینکه چالش جانشینی هم هست، هر نوع ورود به یک درگیری میتونه چشم‌انداز های تاریکی داشته باشه که کنترل رو از دست اونا خارج کنه. من خودم در مجموع نظرم این است که احتمال توافق تا آخر فروردین ما بیش از درگیری و مقابله میان ایران و قدرت‌های بزرگ.
ارزیابی علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر ساکن کانادا رو میشنیدید درباره تأثیرات موضوع برجام و مذاکرات بر اقتصاد ایران بیشتر خواهیم گفت. روز گذشته ابراهیم رئیسی گفته بود که اگه نجات اقتصاد کشور از وضعیت کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشه، او و دولتش از هزینه کردن به گفته او توان و آبروی خود در این راه دریغ نخواهند کرد. بشنویم بیشتر از همکارم الهی روان شد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه، ابراهیم رئیسی در دیداری با نمایندگان استان تهران در مجلس مشکلات عدیده و جدی مطرح شده را شنید و بررسی ارائه راهکارها را به رئیس دفتر و معاون اجرایی خود محول کرد. او در کنار مسائل تهران به اقتصاد کشور نیز پرداخت و گفت اگر نجات اقتصاد کشور از وضعیت کنونی نیاز به چندین جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت 13 از هزینه کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد. آیا این به معنای نوشیدن جام زهر و در نهایت برداشته شدن تحریم هاست؟ آیا این به معنای تصویب لوایح FATF و باز شدن راه دسترسی به پولهای بلوکه شده ایران است؟ ابراهیم رئیسی وعده هایی در مورد رسیدگی به وضعیت معیشتی مردم داده است، اما همزمان در همین روزهای اخیر گفت که حل مشکلات کشور را به برجام گره نخواهیم زد. سخنان روز پنجشنبه او به چه معناست؟ حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا.
آقای رئیسی فرمودند آمادگی دارند از آبروی خودشون هم مایه بگذارند برای قضیه. دو امر رو به ذهن متبادر میکند. نخست این که میخواهند احیانا در مذاکرات که با غرب در مورد برجام دارند نرمشی به خرج بدن تا این موانع تجاری، پولی، بانکی از پیش پای کشور برداشته بشه. این تا حدودی که به اراده رهبر بستگی داره محدود هست، ولی اگر این کار انجام بگیره امر مبارکی خواهد بود. نکته دوم این که گفتن چند جراحی بزرگ اگر لازم باشه انجام خواهند داد، با توجه به تعهدی که این دولت به گام دوم انقلاب و به اقتصاد مقاومتی دارد، ایشان هیچ گونه تحول ساختاری رو قادر نخواهند بود متاسفانه انجام بدن. برای اینکه تحول ساختاری یعنی اینکه بتوانند بودجه‌ای رو که 80% تولید ملی رو در زیر نظر دولت قرار میدهد، این رو به شدت دگرگون کنند تا سهم دولت به حدود 30-40% محدود بشود، بتوانند بخش زیر نظر رهبری رو از زیر نظر ایشون و نهادهای انقلابی بیرون بیارند و به تدریج بسپارند به بخش خصوصی که هنوز وجود نداره، باید به وجود بیاد، و بتوانند این بودجه ای رو که در دست اجرا دارند و حدود 70% آن بودجه ای است که حتی به تأیید و مطالعه مجلس نرسیده، اینها رو باز بکنند و این بخش مطالعه نشده و تأیید نشده و به نظر ملت نرسیده رو عملا حذف بکنند، همه اینا رو در اختیار کشور قرار بدن. به این ترتیب من آرزو میکنم که بتونن در بخشی از این کارا موفق باشن، ولی چندان امید به نتیجه این نوع فرمایشات کلی ندارم.
روز پنجشنبه صادق آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز به آنهایی پیوست که از سفره خالی مردم ابراز نگرانی میکنند. او در صحن مجمع تشخیص گفت گرانی‌های سرسام‌آور و اینکه سفره مردم از گوشت و سایر اقلام غذایی خالی شده بسیار دردناک است. لاریجانی تأکید کرد که باید برای آن فکر عاجلی کرد و افزود که تصمیمات اقتصادی دولت و مجلس باید با بررسی‌های دقیق کارشناسانه همراه شود تا گشایش اقتصادی را در پی داشته باشد. مرکز آمار ایران در همین روزها از رشد 61% قیمت خوراکی‌ها به نسبت سال گذشته خبر داده و وزارت کار هم می‌گوید از هر 3 ایرانی یکی زیر خط فقر مطلق است. و تازه این آماری دولتی است. کارشناسان این رقم را 60-70% از جمعیت کشور برآورد کردند. آیا چند جراحی بزرگ و هزینه کردن توان و آبرویی که رئیس جمهوری ایران به آن اشاره می کند مانع از خودکشی ها و خودسوزی ها به دلیل فقر مطلق خواهد بود و قوت را به سفره های ایرانیان باز می گرداند؟ مهدی قدسی، اقتصاددان در مؤسسه مطالعات اقتصاد بین الملل در وین در اتریش.
وقتی که اقتصاددانان راجع به جراحی اقتصادی در ایران صحبت میکنن، منظورشون اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاسی در ایران هست، که خب این اصلاحات به این معنیه که اقتصاد ایران یک اقتصاد عمومی و دولتی هست، خب باید اقتصاد طوری باشه که آزادتر و بازتر بشه و بخش خصوصی در این اقتصاد بزرگتر بشه، که مشکلاتی که در 40 سال اخیر داشتیم که همیشه دولت مجبوره که متصدی باشه و پول بده به جامعه و بودجه تعیین بکنه و همیشه مشکلات بودجه‌ای هست، مشکلات تورمی هست، مادامی که دولت عمومی باشه همه این مشکلات هست. و خب جراحی اقتصادی و اصلاحات ساختاری به همین معنیه که این حجم اقتصاد دولتی کم بشه. خب این ملزم به این هست که اقتصاد رو یک مقداری بازتر بکنیم، آزادتر بکنیم، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی رو بیشتر بکنیم و حتی سرمایه‌گذاری سرمایه خارجی رو توی کشور بخوایم افزایش بدیم که اون حجم اقتصاد عمومی رو بتونیم کاهش بدیم. خب مادامی که ما تحریم باشیم، حالا علاوه بر اون مادامی که کشور ایزوله باشه به خاطر اینکه از طریق گروه ویژه اقدام مالی در لیست سیاه قرار داره، خب اینها میسر نخواهد شد. برای همین جراحی اقتصادی یک شرایطی داره که شرایط اون باید مهیا بشه و مهیا شدن شرایط به معنی برداشته شدن تحریم ها و همچنین تغییر سیاست های خارجی ایران و همچنین ادغام کردن قوانین داخلی با قوانین و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی هست.
کارشناسان در همه زمینه‌ها از اقتصاد، سیاست، عدالت اجتماعی و قضایی گرفته تا محیط زیست رو به نابودی کشور در یک مسئله اتفاق نظر دارند و آن ناکارآمدی مسئولان و عدم وجود نظام شایسته سالاری و در عوض وجود نظام ایدئولوژی سالاری هستند. و الا به گفته دست کم اقتصاددانان، حتی در وضعیت فعلی هم میشد که اقتصاد کشور این چنین به قهقرا نیفتد. حالا با این نوع دستاندرکاران آیا جراحی اقتصادی مثمر ثمر خواهد افتاد؟ رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
اولین جراحی و مهمترین جراحی بازگشت عقلانیت، منطق و منافع ملی در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های اقتصادی هست که با مدیرانی از این دست که توی 4 دهه گذشته ما تجربه کردیم عملکردشون رو و تصمیم گیری هاشون رو بعضن فقط جابجا شدن در بین وزارت خونه و بخش های مختلف، این اتفاق نخواهد افتاد. پس هر جراحی دیگری یه پیش زمینه ای دارد، اون هم مبنی بر این که ما بتوانیم عقلانیت نیت رو به اقتصاد برگردونیم که مستلزم این است که از نیروی تازه نفس، خوشفکر و فارغ از زد و بندهای سیاسی و احزاب سیاسی و گروه‌ها و دسته‌ها باشد. بله، اینجوری اتفاق می‌تواند بیفته و مادامی که این دوستان سر کار هستند هیچ اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد.
وضعیت شیوع کرونا در 2 اخیر، هزینه‌های هنگفت نظامی، تحریم‌های آمریکا، اختلاس‌های کلان و عدم دسترسی ایران به ذخایر مالی و پول‌های بلوکه شده‌اش به دلیل نپیوستن به FATF، دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اوراق مالی کرده است و صندوق بین‌المللی پول می‌گوید در سال گذشته بدهی خالص دولت ایران بیش از 30% از کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.
گزارش همکارم الهی روانشاد رو میشنیدید. برسیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید.
سلام عرض میکنم، داشتم رادیو گوش میدادم، تعدادی از عزیزان میگفتن چرا رژیم در مورد قطع بنزین و اینکه خامنه بنزین ما کو، سران مملکتی نمیان با مردم صادقانه صحبت کنن و دلیل آن رو بگن. عزیزان من، این رژیم 42 سال خودشو ابوالهول معرفی کرده، الان بیاد بگه خاک بر سرم شده. من خارج نشین میدونم چه خبره، ولی اون تمام هم و غمش اینه که مردم داخل نفهمن چه خبره. به همین دلیل تمام سران مملکتی این پرت و پلاها رو میگن، همه چیز تحت کنترل، همه چیز خوبه. هیچی خوب نیست، هیچی خوب نیست. خدا حافظ.
مردم ایران، عزیزای من، باز هم اینا خوندا شما رو گول زدن با یک کاری که اینها در اینترنت کردن و در صفحات کامپیوتری اتوبانی انجام دادن، مردم رو گول زدن که مردم فکر کنن که کاری که با پمپ بنزین ها کردن از خارج اتفاق افتاده. نه عزیزای من، اینها خودشون بودن این کارو کردن، همه رو گول زدن، حتی رادیو تلویزیون های خارج رو. اینها میخواستن کسر بودجه خودشون رو تامین بکنن. ببینید چقدر اینا دارن بنزین 3000 تومانی میفروشن، آخه چرا اینقدر گول میخوریم ما مردم؟ چرا میریم بنزین میزنیم؟ واقعا اگر میخواییم میداشیم چرا این کار رو میکنیم؟ تا کی ما باید فریب اینها رو بخوریم؟ با امید اون روز که همگی ما بیداش.
به دنبال سخنرانی رهبری که فرمودن رهبر رو خدا تعیین میکنه، بنابراین دیگه سهمی مردم اصلا در تعیین رهبری ندارن. هنوز دو روز نیست این حرف از حلقوم مبارک بیرون نیامده که نماینده ولی فقیه در سپاه و اینور اونور شروع کرد به سخنرانی و حکم ارتداد صادر کرد. برای کسی که بگه موشک لازم نداریم، یا کسی بگه این بنزین چرا اینجوری شد، یا کسی بگه که از این سوالا، همونایی که مطرح در سطح جامعه، در کف جامعه، فرمان ارتداد یعنی حکم ارتداد، تهدید به مرگ خلاصه. در حالی که هر ایرانی حق دارد در کشوری که زندگی میکنه اظهار نظر کنه. بنابراین از الان یه بوایی داره میاد واقعا بسیار بسیار مشمئز کننده و این نشان میده که حتی در گفتار حق نداره کسی اظهار نظر بکنه و بعد هر کی تشکیک کنه مرتده. یعنی اینجوری واقعا اسلام به این معناست، این دینی که آزادی به اصطلاح قرار بیاره و تا قیامت باید حاکم باشه، به همین شکل میخواد ادامه پیدا کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122.
ایران درودی از پیشگامان نقاشی معاصر ایران، کسی که سالها پیش احمد شاملو که خود به نام شاعر آزادی معروفه خطاب به او نوشته بود که آزادی را تصویر کن، امروز جمعه در 85 سالگی درگذشت. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
خبر ساده و سریع در صفحه اینستاگرام ایران درودی منتشر شد. ایران درودی نقاش رنگ ها و رنج ها و دانه های نور همراه با صبح پاییزی 7 آبان ماه برای همیشه به زمان پیوست. خودش در کتاب در فاصله دو نقطه نوشته است که بعضی دردها را نمیتوان بازگو کرد، واژه ها خالی از صداقتند، اما رنگ ها و شکل ها صمیمی تر هستند. و چه خوب نوشته، و امروز هم آنچه می شود از آن نوشت همان دردها و رنج هایی است که به سردی گراییدند و در نقاشی هایش به یخ و قندیل تبدیل شدند. ایران درودی که یاد گرفته بود میان مرز خیال و واقعیت زندگی کند، در تمام نقاشی‌هایش دست از رویاهایش نکشید، آنها را تصویر کرد و هنوز هم انگار رویاهایش را بر دوش می‌کشد. آخرین باری که با او گفتگو داشتم از آخرین رویایش گفت که فقط ساخت یک موزه است که بتواند تابلوهایش را خودش در آن نصب کند و آنجا را تبدیل کند به مرکز تبادل فرهنگ ایران و جهان. اما خنده تلخی زد و گفت کارشکنی می کنند، کارشکنی می کنند.
چقدر کارشکنی می شه؟ من هر روزی که می داره با خودم میگم یک روز فرصت هم کمتر شد. بنا نیست که عمر حضرت نوح داشته باشم، 84 سالمه. یه اصلا روزی نیست که به حد مرد من حس نخورم، عصبانی نشم، باید که این کار انجام بشه، عملی بشه، موزه خاک برداری شروع بشه. و هر روزم میگه که آدم های ناشناسی نامه میمیسن به امام، نامه میمیسن به شهرداری که اصلا چرا مجبز دادی، چی دادی، چه فضاییه، چه فضایی برای من درست شده و چقدر من آدم با استقامتی هستم که این ضربه ها رو تحمل میکنم و هنوز امیدوارم. من اصلا به ایرادی آدم هم امیدواری هستم، فکر میکنم حتی وقتی با خودم فکر میکنم خدا چند سال به این امیده، میگم من رو نمیتونم حساب بکنم که این کی تموم میشه، کی تموم میشه، آیا خواهد من افتتاح موزه رو خواهم دید که بتونم کار اون شکلی که میخوام رو اندازی کنم.
و حالا ایران درودی که وصیت کرده پیکرش در موزش به خاک سپرده شود، انگار رویاهایش ناتمام از نقاشیهایش جدا شدند و هیچ کس نمی داند که آیا آن ساختمان در محله یوسف آباد، همان زمینی که پشت پارک پرستوست، آیا خانه همیشگی ایران درودی خواهد شد؟ آیا کسی بعد از مرگش آستین بالا می زند تا آن موزه که بیش از 8 سال برایش خون دل خورد پا بگیرد؟ ایران درودی در بیش از 70 سال فعالیت هنری کارهایش را حداقل در بیش از 100 نمایشگاه انفرادی و 200 نمایشگاه جمعی در تهران و دیگر شهرهای ایران و نقاط مختلف جهان به نمایش گذاشت. ده‌ها مقاله تحقیقی و نقد منتشر کرد و تا آخرین روزهای زندگیش از کار باز نایستاد و هنوز هم قطعا روی میز کارش رنگ‌های خشک نشده باقی ماندند، همان رنگ‌هایی که به زیبایی منشأ اندیشه‌های او بودند. بشنویم با هم بخشی از صدای او را که می‌گفت اگر دوباره به دنیا بیاید باز هم همینطور زندگی خواهد کرد.
که من اگر دنیا بیام باز همین آدم همین جوری زندگی خواهم کرد با این مشخصات، چه به خاطر اینکه این خصوصیات دارم. خیلی کار سختی بود 50 سال پیش در ایران نمایشگاه گذاشتن، نقاشی کردن و ادعای این کردن که من هنر نو به ایران آوردم. پیش خودم وقتی حساب میکنم فکر میکنم که به نسبت موفق بودم، به خصوص نسبت هنرجویان امروز ایرانی که میبینم و شوقی که میبینم به نقاشی دارن، چون از ناچاری به نقاشی رو نیوردن. نسل جوان ما از ناچاری و بیکاری به نقاشی رو نیورده، از روی عشق خودش به نقاشی رو آورده. یک جوری چون همه جانبه کار میکردم، تو مطبوعات، تو تلویزیون، تو رادیو، اصلا جایی نبود که من نرم و راجب نقاشی صحبت نکنم. بگذاریم از امشب که این همه عجولانه دارم تند و تند چی داره میگم، ولی فکر میکنم که زنی رو که دست خالی شروع کرد تو ایران نمایشگاه بذاره و اولین این نمایشگاهش با دشنامهای بسیار سختی مواجه شد، چقدر خوب تونست تاب بیاره که امروز بازم به عنوان نقاش شما یادش میکنید. خودم دست کم نمیدونمش و فکر میکنم اگر بناباشه دو مرتبه دنیا بیام باز هم کارهای شبیه این خواهم کرد و حتما باز دو مرتبه نقاشی خواهم کرد، کارهای که ناتمام مونده دفعه دیگه انجام خواهم داد.
نقاشی های او در آغاز عمدتاً به نقاشی های پست امپرسیونیست نزدیک بود با رگه هایی از اکسپرسیونیست. او سپس به سورالیسم گرایش یافت و شماری از مشهورترین آثارش را با تفاوت های محسوس در همین سبک خلق کرد. ایران درودی در این مسیر تمام استراب ها و امیدهای جهان را به زبانی رمزآمیز تبدیل کرد و به شیوه انتزایی و تجریدی در آثارش رسید. و بگذارید در پایان این گزارش، در پایان روزی که او چشم از جهان فرو بسته، صدایش را بشنویم که تا آخرین لحظه دل دل می زد برای ایران و مردم ایران.
ادامه این شرایط غیر قابل تحمله، خیلی، یعنی این فشار رو مردم غیر عادی زیاده، خیلی زیاده. و من وقتی میبینم هموطنانم تو فضای مجازی میشنوم که با ماهی 50,000 تومن یعنی یک کندومیم شما زندگی میکنن، واقعا نمیدونم بدونم آیا واقعا من ایرانی هم و این چیزها رو میشنوم، این شکایات و این اتفاقات رو میشنوم، من چجور ایرانی هستم، چرا میتونم تحمل شنیدن این حرفا رو داشته باشم؟ ولی یه چیزی که وقتا فکر میکنم ایران 7,000 سال 9,000 سال قدمت تاریخیشه، همه مسائل از چنگیز و اسکندر و تیمور لنگ تحمل کرده، یقین خیلیشم بلدی که تحمل کنه که اینامه داره، کشوری به اسم ایران وجود داره.
پیشنهادم به هموطنانم این است که ایران رو علی‌رغم زخمایش دوست بداریم و سپاسمند هویتمون باشیم، ارزش ایرانی بودنمون رو بدانیم و حفظش کنیم.
این گزارش را با شعر اشارتی سروده احمد شاملو که به ایران درودی تقدیم کرده به پایان می‌برم.
تمامی الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که به کار آید، چرا که تنها یک سخن در میانه نبود، آزادی. ما نگفتیم، تو تصویرش کن.
از کیانوش فرید میشنیدی درباره ایران درودی. در دقایق پایانی این مجله شبانگاهی بپردازیم به یک تئاتر، بازی در بازی، نام تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی در آلمان که از شهرام میریان در این باره میشنوید.
نیلوفر بیضایی دانش آموخته رشته تئاتر در آلمان و سرپرست گروه نمایشی دریچه در شهر فرانکفورت همه ساله نمایش تازه‌ای را برای اجرا بر صحنه آماده می کند. این هنرمند بیش از 3 دهه است در آلمان زندگی می کند و تا کنون 26 نمایشنامه به زبان فارسی، اکثرا در اروپا و شماری هم در آمریکا و کانادا به صحنه برده. یکی از ویژگی‌های نیلوفر بیضایی در هنر تئاتر تبدیل متون ادبی به نمایشنامه است و این بار در تازه‌ترین کار نمایشیش با نام بازی در بازی نگاهی هم به رمان عقل آبی اثر نویسنده سرشناس شهرنوش پارسیپور انداخته. نیلوفر بیضایی درباره درون‌مایه کار تازه خود، بازی در بازی و یا نمایش در نمایش، اینطور به رادیو فردا گفته.
در این نمایش بازی در بازی کار جدیدم، یک نمایش آغاز میشه و در طول اجرای این نمایش در حقیقت قطع میشه این نمایش توسط بازیگر زن و میگه که خلاصه نمیخواد ادامه بده به این نمایش و از نقشش راضی نیست و از اینجا یک جدلی بین بازیگر زن و مرد آغاز میشه و در حقیقت نمایش اصلا وارد یک فاز دیگری میشه، اصلا اون نمایش اولی قطع میشه و نمایش دومی در حقیقت اجرا میشه که بحث بین بازیگر زن و مرد بر سر این که بازیگر زن میگه که اصلا قرار بوده که رمان عقل آبی خانم شهرنوش پارسیپور اجرا بشه و من قرار بوده اون رو بازی کنم و خلاصه معلوم میشه که در آخرین لحظه درگیری میشه و بازیگر مرد که نفوذ داره در حقیقت باعث شده که اون نمایش اجرا نشه و جلوشو تونسته بگیره و یه نمایش جدید. به هر حال باز دوباره یک لایه های سوم و چهارمی هم اضافه میشه که بازی های دیگری باز به این اضافه میشه، مثلا وقتی که بازی قطع میشه طرف تماشاگر رو اعتراض آغاز میشه و به هر حال چند مجموعه در این کار درگیرن و نمایش از یک روال وارد یک روال دیگر میشه. در کل خط اصلی نمایش و اون چیزی که همه اینها رو به هم پیوند میده در حقیقت هم رابطه بین بازیگر زن و مرد، هم رابطه بین زن و مرد در بین تماشاگرها، هم رابطه بین زن و مرد در رمان عقل آبی، یعنی در 3 لایه این نوع رابطه یا نگاه به زنانگی و مردانگی در حقیقت در مرکز بحث و جدل در این نمایش قرار داره.
خانم بیضایی، آیا می شود گفت که شما این بار در واقع اثری رو به صحنه آوردین که در واقع یک مقداری پیچیده است؟
ساختار نمایشی شاید پیچیده به نظر بیاد ولی من فکر می‌کنم که منطقی وجود داره در اینکه تماشاگر سریع بتونه از یک ساختار وارد ساختار دیگر بشه و این خب به هر حال چالش بود برای خود من، برای کل گروه.
خانم بیضایی در ادامه این گفتگو یادآور شده در آغاز نمایش بازی در بازی یک زن و مرد جوان با یکدیگر آشنا می شوند که مرد بیشتر به ظاهر زن توجه دارد و زن برعکس نگاهی درونی به مرد.
می دانید من همیشه دلم می خواهد زن را ظریف و شکننده ببینم. شما این تصویر را در ذهن من خراب می کنید. گرچه هم ظریف و هم شکننده به نظر می رسید. به نظرم می رسد شما می خواهید مرا از قوای مردانه تخلیه کنید.
مطمئن باشید من ابدا قصد ندارم قوای مردانه شما را تخریب کنم. برعکس، من آرزومندم شما قوی ترین مرد دنیا باشید، اما مردی برای امروز و آینده، نه برای دیروز و دیروزتر.
بازی در بازی تازه ترین اثر نمایشی نیلوفر بیضایی پس از 2 اجرا در روزهای شنبه و یک شنبه در شهر فرانکفورت گشت پاییزی خود را در دیگر شهرهای اروپا آغاز می کند. در این نمایشنامه 7 بازیگر ایرانی ساکن اروپا نقش آفرینی کردند که عبارتند از ملیحه بابایی، ستاره سهیلی، حمید سیاه‌زاده، شیلان شهبازی، هرمین عشقی، مرتضی مشتهدی و حمیدرضا مهنانی. موسیقی این نمایش هم ساخته آزاده بهرامی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که ما رو برای دریافت خبرها انتخاب میکنید. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.